أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. وعلى الثاني يستهيل ذلك أيضا لأن التكليف بالزد الآخر مع فرض إطلاقه وإن كان الآخر. خب بحث ما در نظریه ترتب بود که مرحوم شهید صدر به نقل از محقق نائینی در 3 نقطه کمر همت بست برای تبیین و توضیحش. همینک در نقطه 3 هستیم. دوستان میدونن که موضوع بحث ما 2 امریست که از حیث متعلق متضاد، این مکلف نمیتواند این 2 را با هم جمع کند. این ضعفیست که در مکلفه و برمیگرده به عجز تکوینی او. حکم عقل این است که باید یکی از این 2 مقید بشه به عدم اشتغال و امتثال دیگری. این حکم عقل که هر کدام این چنین باشد ازش تعبیر میکنیم به امر ترتبی. امر ترتبی، امری که مقید است به عدم اشتغال و امتثال امر دیگری. ما بحثمون رو در نقطه ثانیه بردیم رو امر ترتبی. گفتیم امر ترتبی، امری که مقید به عدم اشتغال و امتثال امر دیگه است، به هیچ عنوان نمیتواند منافاتی با اون امر دیگه داشته باشه، مزاحمتی با اون امر دیگر داشته باشه. از این جهت که به محض اشتغال مکلف به امتثال امر دیگر، این امر ترتبی بساطش رو جمع میکنه و هیچ مزاحمتی نسبت به این مکلف مشتغل به امتثال امر دیگر فراهم نمی آورد. در نقطه 3 می خواهیم چشم رو معطوف کنیم به اون امری که در مقابل این امر ترتبی است، امری که متعلقش متضاد با متعلق امر ترتبی است، مثلا انقذ. این امر دیگر هم از 2 حال خارج نیست: یا خود ترتبی است که اگر این چنین باشه همونطور که در نقطه ثانیه گفتیم هیچ گونه مزاحمتی برای نقطه مقابل خود، برای امری که به ضد متعلقش تعلق یافته است، ایجاد نمی کنه. اما اگر این امری که در مقابل امر ترتبی قد برافراشته است امر مطلق باشد و نه ترتبی، ترتبی میشه مقید، مقید و عدم اشتغال و امتثال امر به ضد، مطلق باشه، یعنی بگوید مثلا انقاذ غریق کن، چه مشغول نماز شده باشی چه مشغول نماز نشده باشی، چه به امتثال سله اشتغال یافته باشی و چه خیر، نماز تو بشکن انقاذ غریق کن. حالا چی؟ حالا باز هم میگویید که این امری که در مقابل امر ترتبی است که ازش تعبیر میکنیم به امر غیر ترتبی، امر به ضد غیر ترتبی، آیا این امر غیر ترتبی هم هیچ گونه منافات و تزاحمی با امر ترتبی ندارد، همونطور که امر ترتبی هیچ گونه مزاحمتی باش نداشت؟ پاسخ مصنف اینجا مثبته، فرماید بله، اگر اون امر دیگر حتی غیر ترتبی هم باشه هیچ گونه مزاحمتی با این امر ترتبی ما نداره. اگر انقذ مطلق باشه هیچ گونه مزاحمتی با سله مشروط به عدم اشتغال به امتثال انقذ نخواهد داشت. چطور؟ برای این که بحث خیلی روشن بشه یه مثال عینی بزنم خدمت اعزه، بعد بحث رو سوار کنم و بود دوستان من مستحضر هستند که خیلی از قطعات مکانیکی موجود در اطراف ما زامن دارن، بعد زامنش رو بزنی تا مثلا این دو قطعه از هم جدا بشه. تفنگ لو بود دیدن دوستان من بخواد خشابش رو جدا بکنید، یک زامنی داره که تان فشار ندی این زامن رو به هیچ عنوان خشاب از بدنه اسلحه جدا نمیشه. حتی درب منزل، شما اگر بخواید درب منزل رو باز بکنید زامنی دارد که باید این رو بزنید تا بتوانید از این در بیرون برید یا از این در داخل بیاد. تا وقتی که اون زامن زده نشه، شیئی که با این زامن استوار است مقاومت میکنه، نه اون خشاب از بدنه اسلحه جدا میشه، نه این در به روی شما ای که قصد ورود و خروج دارید باز میشه. اما به محض اینکه زامن زده بشه دیگه مقاومتی نیست. قصه ما اینجا همینه. ببینید امر غیر ترتبی هیچ گونه منافاتی با امر ترتبی ندارد، از این جهت که زامن امر ترتبی در دست امر غیر ترتبی است. زامن امر ترتبی در دست امر غیر ترتبی است. چطور؟ خوب عنایت بکنید. ببینید امر غیر ترتبی انقذ مثلا شما رو دعوت میکند به اشتغال به امتثال خود، شما رو دعوت میکنه به اشتغال به امتثال خود. بر همین اساسه که این توهم پیش میاد که این منافات داره با امر به صلاتی که دعوت میکند مکلف را به اشتغال به امتثال خود. و حال اینکه وقتی امر ترتبی شما را دعوت کرد به اشتغال به امتثال خود، در حقیقت زامن امر ترتبی رو زده. یه بررسی، همین که امر غیر ترتبی شما رو دعوت کرد به اشتغال به امتثال خود، یعنی زامن امر ترتبی رو زده، اون از مقاومت انداخته. به این نحو که موضوع امر ترتبی را منتفی ساخته. موضوعش چی بود؟ عدم اشتغال به امتثال امر به ضد. شمایی که الان اشتغال یافتید به امر به امتثال امر به ضد، در حقیقت موضوع امر ترتبی رو در حق خود منتفی کرده اید. موضوعش عدم اشتغال بود و شما مشتغلید. به همین جهت هیچ گونه استکاک، هیچ گونه تنافی و تضادی در عالم امتثال بین امر غیر ترتبی مطلق و اون امر ترتبی مقید به وجود نمیاد. یعنی همونطور که امر ترتبی منافاتی با نقطه مقابلش نداشت، اون نقطه مقابل هم منافاتی با امر ترتبی ندارد، ولو اینکه ترتبی نباشد. فرقش نهایت اینه که امر ترتبی خود کوتاه میاد، خود کوتاه میاد، اون نقطه مقابل امر ترتبی رو کوتاه می آورد. دو نفری که با هم میتونن سر کنند یا به این جهتی که هر کدام به نفع دیگری کوتاه میان، یا به این جهت است که یکی به نفع دیگری کوتاه میاد. قصه زن و شوهرهای امروز همین، هر زن و شوهری که متفاهم به نظر میرسند، یا هر دو سعی در توافق در موضوعات زندگی دارند، یا یکی عادت کرده است که در مقابل دیگری کوتاه بیاد. به این شکل. بنابراین هیچ گونه تنافی و تضادی وجود نداره. رفقا ببینید، در واقع وقتی دو امر که متعلقهاشون متضادند در مقام امتثال متنافی میشند، وقتی دو امر متعلق به ضدین در مقام امتثال تنافی میکنند که هر دو فعلی باشند، یعنی هر دو امر بالفعل نسبت به مکلف محسوب بشند، به بیان دیگر هر دو موضوعشون در حق مکلف محفوظ باشد، به محض اینکه یکی از فعلیت افتاد، دیگه ساحت مکلف در دست امر دیگر میافتد، اون میشه حاکم بلا منازع در عالم تکلیف. باید شما از این امری که بر فعلیت مانده است تبعیت کنید. اینجا هم همینه، امری که در مقابل امر ترتبی قد برافراشته، با دعوت مکلف به اشتغال به امتثال خود، فعلیت رو از امر ترتبی مقابل خود می ستاند. نتیجه این که امر ترتبی ساقط میشه و امری هم که ساقط شده تا به تنافی با امر ساقط نشده ندارد. خب این خلاصه فرمایش ایشون در نقطه سوم. یه چند خط تطبیق بدیم تا برسیم به ادامه مبحث. و ثانی یعنی چی؟ یعنی این که این امر مقابل امر ترتبی، امری که به ضد متعلق امر ترتبی تعلق یافته است، خود ترتبی نباشه، بلکه از حیث اشتغال به امتثال امر به ضد مطلق محسوب بشه. مطلق. حالا چی؟ می‌فرمایند که وعلى الثانی یستحیل ذالک ایضاً، ذالک رو بزنید، می‌خواد و ان یکون منافیاً للوجوب المشروط، محال است. بالا گفتیم این که منافی باشه با وجوب ترتبی، حالا میگیم محال است این که منافی باشه با وجوب ترتبی همچنین. چرا؟ چون تکلیف به ضد دیگر با فرض اطلاقش، امر غیر ترتبی، تکلیف به ضد دیگر به انقاص با فرض اطلاقش، اطلاقی که نسبت به اشتغال به امتثال سله داره، میگه انقذ القریق سواء اشتغلت بالصلاه ام لم تشتغل، مطلق. و این کانه، این تکلیف، این امر به انقاص، یبعد ان امتثال وجوب مشروط، شاید تعبیر اتیان بهتر بود، اگرچه دور میکند مکلف را از امتثال وجوب ترتبی، یعنی از امتثال سله، و یصلح و صلاحیت دارد، ان یستند الیه عدم وقوع الواجب بذلک الوجوب المشروط. ببینید رفقا، یه نکته اینجا بگم. اگر شما در وقتی که با دو خطاب سله و انقذ مواجهید که حسب فرض سلش ترتبی است، مقید به عدم اشتغال به امتثال انقذ و انقذش غیر ترتبی است، مطلق است. اگر شما با همچین وضعیتی مواجه بشید که دو امر این چنینی بر شما فعلیت پیدا کنه، اگر شما اقدام کردید به انقاض از نماز باز ماندید، از شما بپرسن چرا نماز نخوندی، جواب میدی که چون انقاض بر من واجب بود، یعنی ترک صلات رو مستند میکنی به وجوب انقاض، به انقص. خب درست و منطقی و متینم هست. انقص به شکل مطلق شما رو میخوند به سمت خودش، میگفت حتی اگر مشغول نماز هم هستی بشکن بیا. اما اگر قصه برعکس شد، شما به جای انقاض غریق مشغول نماز شدید و در حرکات و سکنات و از کار نماز به سر میبرید، حالا از شما بپرسن که چرا انقاض نکردی، نمیتونی بگی مثلا چون نماز بر من واجب بود. شما خواهند گفت که وجوب نماز مشروط بود به عدم اشتغال به امتثال امر به انقاض. وجوب صلات جوری نبود که بخواد با وجوب انقاض درگیر بشه، بلکه شرط داشت و اگر مشغول امتثال اون نشدی بیا سراغ من. پس این فرق هست بین دو حالت قضیه که مصنف اینجا بهش اشاره میکنه. میفرمایند که و یسله ان یستنده الیه، یعنی چی؟ به این وجوب مطلق. چی؟ عدم و وقوع الواجب، واجب به اون وجوب مشروط، به ذالک متعلق به واجبه، صلاحیت دارد که مستند بشه به وجوب انقاض عدم وقوع نمازی که واجب به وجوب مشروط. بگن چرا نماز نخوندی؟ بگی چون انقاض بر من واجب بود. ولکن نهو، اما نکته اینه، لکن نهو یعنی وجوب مطلق، وجوب مطلق از جملات بالا گرفتیم دیگه، ان یکونم مطلقا من هذه الناحیه، وجوب مطلق که میگیم از این عبارت آمده. و اما ان یکونم مطلقا من هذه الناحیه، یکون زمینش به وجوب برمیگرده یا به تکلیف، به هر حال میشه از دلش یک وجوب مطلق استخراج کرد. ولیکن این وجوب مطلق انما یبعد، دور میکند از امتثال وجوب مشروط و مقید که بهش میگیم ترتبی. به چه نحو؟ این بابای سببیت متعلق به یبعد، دور میکنه به سبب تقریب مکلف به سوی امتثال خودش، دعوت میکنه مکلف را به سمت امتثال خود، به خود میخواند. الذی صفت امتثال، پس به تقریب متعلق به یبعد با سببیت، نحوه متعلق به تقریب، تقریب به سوی امتثال، ضمیر نفسهی هم برمیگردد به وجوب مطلق. الذی صفت امتثال، امتثال خود که مساویست، یساوق مساویست با از بین بردن افنا، از بین بردن شرط وجوب مشروط. شرط وجوب مشروط وجوب صلات عدم اشتغال به امتثال انقذ بود. انقذ شما رو دعوت میکند به اشتغال به امتثال خود، پس شرط وجوب صلات رو از بین میبرد. واف تفسیره و نفیه، عطف تفسیری بر افناء، امتثال خودش که مساوی است با از بین بردن شرط وجوب و نفی کردن موضوع وجوب. کدوم وجوب؟ وجوب مشروط، وجوب ترتب. و هازا یعنی انهو، یعنی ان الوجوب المطلقه یقتضی نفی امتثال الوجوب المشروطه به نفی اصل الوجوب المشروط. و تفسیره چطور نفی میکنه اصل وجوب مشروط رو؟ و اعدام شرط با از بین بردن شرط وجوب مشروط. شرط وجوب مشروط طبق عطف سبب بر مسبب، اعدام شرط وجوب نفی اصل وجوب خواهد بود. این بدان منتهی میشه. لا نفیهو منصوب میخونم اتوار نفیه بالا، یقتضی نفیم تسال الوجوب المشروط، نه اینکه مقتضی باشد وجوب مطلق نفی امتثال وجوب مشروط رو بدون اینکه ضامنش رو بزنه، مع حفظ الوجوب المشروط و حفظ شرط. اینجا عطف تفسیری است از سنخ عطف سبب بر مسبب. حفظ شرط میشه حفظ اصل وجوب مشروط به این شرط. بله اگه شما ضامن در رو نزنید، بخواید از در بیرون برید، نخواهید توانست. هرچی فشار بیارید، مقاومت در با فشار شما در تنافی قرار میگیرد. اما اگه ضامن رو زدی در دیگه مقاومتی نداره، خیلی راحت از این در خارج میشه. والوجوب المشروط و وجوب مشروط، انما یعبا یعبا ان نفی امتثاله، یعبانی یمنه، باز میداره از نفی امتثال خودش با حفظ ذات و شرطش. وجوب ترتبی، وجوب صلات، اونم البته دعوت میکنه مکلف رو به سمت خود، دعوت میکند مخاطب رو به اشتغال به امتثال خود، این در واقع مقاومت میکنه در مقابل نفی امتثالش. وقتی دعوت میکنه مکلف رو به امتثال خود، یعنی در مقابل هر چی که بخواد نافی امتثالش باشه میایسته، ابا داره. اما انما یمنه، ابا میکنه از نفی امتثال خودش مع حفظ ذاتهی و شرطه، به شرط اینکه بماند. اینجا هم عطف شرطهی بر ذاتهی تفسیریست از سنخ عطف سبب بر مسبب. و لا یعبا ان نفی ذالک به نفی ذاتهی و شرطهی رأسن، وجوب مشروط ابا از نفی امتثال خود ندارد، میخواد امتثال نفسه خط بالا ذالک، نفسه هم برمیگشت وجوب مشهور دیگه، ابا ندارد از نفی امتثالش، این مقاومتی نداره در مقابل نفی امتثالش. وقتی که خودش در معرض افنا اونا بودیست، وقتی خودش داره از بین میره. لا یعبا ان نفی ذالک به نفی، این به نف متعلق است به نفی قبلی، ابا از نفی امتثال خود به سبب نفی ذات و شرطش از بیخ من رأسه ندارد. من رأس که میگه مشخصه دیگه، چون رأس هر حکمی شرط اون حکمه، شرط حکم مشروط ما، شرط وجوب مشروط ما عدم اشتغال به امتثال امر به ضده. و شما هم که مشغول امتثال به امر به ضد شدید، دیگه اصلا از اساس جایی برای وجود مشروط نمیمونه، از رأس که ان نمیخوره زمین، از ناحیه شرط وجوب، شرط امر. از یستحیل، چون محال است این که باشد وجوب مشروط حافظ شرط خود و مقتضی وجود شرط خود. این قبلا هم داشتیم، مطلب جدیدی نیست. هیچ تکلیفی نمیتواند نسبت به موضوع خودش اقتضایی داشته باشه، بلکه خود مقتضای این موضوعه. در قبال موضوع نمیتونه نقش مقتضی مؤثر ایفا کنه. اینجا همینه، امری که مشروط به شرطی است در واقع مقتضا و اثر و به تبع شرط پدید آمده. پیدایش او در گرو شرط، پس نمیتواند که نسبت به شرط اقتضایی داشته باشه، حافظ شرط باشه، مقتضی وجود شرط باشه. همونطور که جلسه قبل هم در مثال استطاعت و حج توضیح دادم. بسیار مقتضیان عطف بر حافظن، عطف تفسیری است اینجا. لوجودهی برمیگرده به شرط، حافظ شرط خود و مقتضی وجود شرط خود باشه. و به هازا یتبرهن، بر همین اساس مبرهن میشه. ببینید، ما حاصل اون چه که ما تا اینجا گفتیم بی نکته به دست میده، و اون این که اگر بخوایم گیر و گوری که در مسئله هست رو علاج کنیم، در مسئله تزاحم، در وقتی که دو تکلیف متعلق هاشون متضادند و مکلف عاجز از جمع بین این دو در مقام امتثال، کافیست فقط یکی از این دو تکلیف، یکی از این دو امر را ترتبی بدانیم، یعنی مشروط به عدم اشتغال به امتثال امر به ضد متعلقش بکنیم. فقط کافیست که یکی از این دو ترتبی باشه. اگه هر دو ترتبی باشند خیلی خوبه، مثل زن و شوهری که هر کدام در قبال دیگری کوتاه میاد. اما اگر یکی هم در قبال دیگری دائما کوتاه بیاد، همینم کفایت میکنه برای تفاهم، برای همزیستی مسالمت آمیز. اینجا هم زندگی به دادگاه ختم نمیشه، به طلاق نمی انجامد. پس کافیه یکی از این دو امر، امری که متعلق هاشون متضاد است، نسبت به دیگری مقید به عدم اشتغال به امتثال باشه، یعنی ترتبی باشه. وقتی یک سوال اینجا پیش میاد که چه معیار و ملاکی است که در امری که به دو ضد تعلق یافته است، یکی نسبت به دیگری یا هر دو نسبت به هم ترتبی باشند، مقید به عدم اشتغال به امتثال باشند، چه معیار و مناطی در قضیه است؟ اینجاست که پای اهمیت ملاک میاد وسط. اهمیت ملاک، ببینید، هرگاه دو تکلیفی که متعلق هاشون متضادند از حیث ملاک در یک رتبه باشند، مساوی باشند، به حکم عقل علاوه بر این که باید قدرت تکوینی نسبت به متعلق این تکلیف ها وجود داشته باشه، علاوه بر این باید هر کدام از این دو تکلیف را مشروط و مقید دانست به عدم ابتلاء به تکلیف به ضدش، به عدم ابتلاء به تکلیف متضادش. این به حکم عقل، چون هر دو هم رتبند، عقل این شرط عدم ابتلاء به تکلیف متضاد رو بر هر دو تحمیل میکنه، چون از حس ملاک حسب فرض در یک رتبند. اما اگر آمدیم یکی از این دو تکلیفی که از حس متعلق متضادند از حس ملاک اهم بود از دیگری، اهم بود از دیگری، مثل بحث انقذ و سله که میگن ملاک انقذ اهم از ملاک سله است. و همین جهت نماز تو حتی شده بشکن انقاذ غریق کن. اگر اینجور باشه، اینجا فقط عقل زورش به اون مهم میرسد نه به اهم. فقط و فقط تکلیف اهم، امر اهم مقید میشه به عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم. عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم مقید به این میشه، به همین روشنی. مشخصه دیگه، علت هم مشخصه. چه عقل بخواد حل تنافی بین دو تکلیف بکن، کافیست که امر مهم در قبال امر اهم این چنین کرنش کنه، مقید بشه به عدم اشتغال به امتثالش. اون مشکلی که پای عقل رو باز میکرد در ساحت تکالیف حل شده، دیگه دلیلی ندارد، وجهی ندارد که بخواهد عقل امر به اهم رو هم مقید کنه به عدم اشتغال. پس قصه دو صورت داره، دو صورت داره. گاه ترتب از یک جانبه، گاه از دو جانبه. کجا ترتب از دو جانبه؟ وقتی که دو امر متعلق به ضدین از حیث ملاک هم رتبه باشد. کجا ترتب از یک جانبه؟ وقتی که اینها اختلاف ملاکی داشته باشند، از حیث اهمیت ملاک در یک رتبه نباشند. اینجاست که امر مهم فقط میشه ترتبی در قیاس با امر اهم که مطلق خواهد بود. حالا اینجا بخوام یک عبارت جامعی در مسئله به کار بگیریم به عنوان مقتضای عقل. مقتضای عقل، ببینید، عقل همونطور که قدرت بالمعنى الاخص را، قدرت تکوینی بر متعلق تکلیف را بر هر تکلیفی تحمیل میکنه، در کنار اون عدم، خوب به این تعبیر دقت بکنید، عدم ابتلاء به تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر نیست رو هم قید میکنه. عدم اشتغال به امتثال تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر نیست را شرط در هر تکلیفی میکنه. لابد سر این تعبیر دوستان من کاملا متوجه میشن چیه دیگه. اینکه میگیم هر تکلیفی منوط و مشروط میشه به عدم اشتغال به تکلیفی که از حیث ملاک کم اهمیت تر از آن نیست، یعنی حالا یا مساویه یا اهم از حیث ملاک، یا مساوی است یا اهم از حیث ملاک. البته تکلیف هیچگاه مشروط و مقید به عدم امتثال تکلیفی که از حیث ملاک از اهمیت کمتری نسبت به اون برخوردار است نمیشه. اما خب هر تکلیفی نسبت به تکلیف مساوی یا اهم مشروط به عدم اشتغال به امتثاله. در واقع قضیه فقط مبود بیان می شما، بر خودتون سختش نکنید. به حکم عقل هر تکلیفی مشروط است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف به ضدی که این تکلیف به ضد از حیث ملاک یا اهم است یا مساوی است. از حیث ملاک اقل نیست، کهتر نیست، پستر نیست، یا مساوی یا اهمه. اینجور در واقع تعبیر میکنه. و به هازا یتبرهن، بر همین اساس مبرهن میشه. چی مبرهن میشه؟ اینکه ان الامرین به ضدین سله و انقص اذا کان احدهما علی الاقل مشروطا به عدم امتثال الاخر، سله مقید باشه به عدم امتثال انقص، کفا جواب ازاست، کفا ذالک، این مشروطیت یکی از این دو، این مشروطیت یکی از این دو کهش میگیم ترتب من جانب واحد کافیست در امکان ثبوت هر دو امر با هم، ثبوت یعنی فعلیت، ثبوت ثانی مقصوده، بدون تناف بینهما، بدون اینکه تنافی بین این دو امر باشه. و هاکذا نعرف، بر همین اساس میفهمیم که ان العقل یحکم، حکم میکند به اینکه هر وجوبی مشروط است، به ان کل وجوب مشروطن، خبر ان اضافتن الى القدرت تکوینیه، اضافه بر قدرت تکوینی مشروط به چیه؟ به عدم ابتلاء به تکلیف به ضد دیگر است، به عدم ابتلاء به تکلیف به ضد دیگر است، به امتثال تکلیف به ضد دیگر. خودش توضیح میده به معنا عدم الاشتغال به امتثال تکلیف به ضد الاخر، ولیکن لا ای تکلیف آخر، اما نه هر تکلیفی ها، لا ای تکلیف آخر اعتبار اون به تکلیف به ضد الاخره، اعتبار اونه، میگه که هر تکلیفی مشروط است به عدم ابتلاء به تکلیف به ضد دیگر، اما نه هر تکلیف به ضدی، اما نه هر تکلیف به ضدی، بلکه اون تکلیف به ضدی که لا یقل فی ملاکهی اهمیتن ان ذالک الوجوب، تکلیفی که کمتر نباشد فی ملاکه، نه از حیث ملاکش، اهمیتاً تمیز لایقله، کمتر نباشد از حیث اهمیت از اون وجوب، کدوم وجوب؟ وجوب مشروط، و ان کل وجوب مشروطون دیگه بالا داشتیم، به شرط اینکه تکلیفی که میخواد این وجوب مشروط ما مشروط به عدم اشتغال به امتثالش بشه از حیث ملاک کم از این وجوب نیاورد، کم از این وجوب نیاورد. سوا، وقتی که اون تکلیف به ضد از حیث ملاک کم از این وجوب مشروط نیاورد، یعنی چی؟ سوا اون ساوا او کان اهم من، ضمیر فاعلی ساوا و اسم کان هر دو برمیگرده به این تکلیف آخر، تکلیف آخر، تکلیفی که لا یقل و فی ملاکی اهمیتن انزال کل وجود. حالا میخواد این تکلیف به ضد، این تکلیف آخر مساوی باشد با وجوب، ضمیر مفعولی ساواه و ضمیر من هر دو برمیگرده به وجوب مشروط. حالا چی میخواد؟ اون تکلیف به ضد مساوی باشد با اون وجوب مشروط، وقت اینجاست که اون تکلیف به ضد هم باید مشروط فرض بشه. او کان، این تکلیف به ضد اهم، مهمتر از اون وجوب مشروط، اینم حالت دوم دیگه کاملا مشخصه دوستان من، براشون روشن شد که ترتب من جانبین کجاست، ترتب من جانبین واحد کجاست. اما اذا کان تکلیف الاخر، اما اگه اون تکلیف دیگر اقل اهمیتا من ناحیت الملاک، از حیث ملاک کم اهمیت تر باشه، فلا یکون الاشتغال به امتثالهی، پس دیگه نمی باشد اشتغال به امتثال تکلیف دیگری که از حیث ملاک اقله، مبررن، خبر لایکون، توجیه کننده از حیث شرعی رفع ید از وجوب اهم را، از حس شرعی نمیتواند توجیه کننده رفع ید از وجوب اهم باشه. من جای صدر بودم به جای شرعن گفتم عقلن. اگه فرض گرفتیم که یکی از این دو تکلیف از حس ملاک اهم است، از حس عقل اشتغال به امتثال این تکلیف توجیه نمی کند رفع ید از وجوب اهم را. اگر فرض گرفتیم که یکی از دو تکلیف متزاحم از حیث ملاک اقله، از حیث ملاک کهتره، پستره، عقلا دست شستن از تکلیف اهم به واسطه اشتغال به این تکلیف کهتر و پست توجیه نداره، مبرر به قول ایشون نداره. البته ایشون این قید شرعن رو به این جهت آورده که خب قرینه عقلی مثل هر قرینه دیگری میتونه خطاب رو تحت شعاع قرار بده و شما باید مراد صاحب خطاب رو با توجه به این قرائن، حالا چه عقلی و چه غیر عقلی، بفهمید. خب وقتی ما قرینه عقلی داشتیم که خطاب مهم مقید است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف اهم، اینجاست که خود خطاب شارع مقدس جا باز کرده برای اشتغال به تکلیف اهم. در خطاب تکلیف مهم جا باز کرده برای اشتغال به امتثال تکلیف اهم، و از این حیث که خود خطاب شرعی تقیید خورده، میتونیم بگیم که اشتغال به امتثال اهم توجیه شرعی داره برای رفع ید از مهم، برای رفع ید از مهم، تکلیف مهم. اما چون خطاب اهم یه چنین تقییدی از ناحیه عقل نخورده، بنابراین مطلق، خطاب اهم مطلق، یعنی میگه چه تو مشغول به امتثال مهم باشی یا نباشی، موظفی بیای به سراغ امتثال اهم. از این حیث که خطاب اهم مطلقه، اشتغال، خوب به عبارت نگاه کنید، اشتغال به امتثال تکلیف مهم مبرر و توجیهگر شرعی رفع ید مکلف از تکلیف اهم، وجوب اهم، نمی شود. چون خطاب شرعی تکلیف اهم به جهت اطلاقی که دارد یه همچین مجالی رو به خطاب مهم نمیدهد که به شما اجازه بده مشغول خطاب مهم بشید و رفع ید از تکلیف اهم کنید. خطاب هم همون دلیل حکم دیگه، بارها گفتیم. خیلی خوب، فلا یکون الاشتغال به امتثال این تکلیف کم اهمیت تر توجیه کننده حالا شرعی به قول ایشون و عقلی از دید بنده برای رفع ید دست شستن از وجوب اهم، بل یکون الوجوب الاهم و وجوب انقاض مطلق من هذه الناحیه. کدوم ناحیه؟ من ناحیه الاشتغال به امتثال تکلیف الاقل اهمیتن، من ناحیت الاشتغال به امتثال تکلیف الاقل اهمیتن، کما تفرضه اهمیتو، یعنی همانطور که فرض می‌دارد، همونطور که فرض می‌دارد این مطلق بودن وجوب را، اهمیت ملاکی این وجوب واجب می‌سازد، حتمی می‌کند. چی را؟ اطلاق وجوب را. چه چیزی؟ اهمیت ملاکی این وجوب، یعنی اهمیت ملاکیش اقتضا داره که این وجوب مطلق باشه، کرنش نکنه. و من هنا نسل، بر همین اساس میرسیم الی صیغتن، یعنی شکل، به یک شکل عمومی برای تقیید عقلی در مسئله، تقیید عقلی. یفرزها العقل على كل تکلیف، یفرزها صفت دوم صیغه است، صفت اولش عامتنه، صفت دومش یفرزهاست، اون شکلی از تقیید که الزامی میکنه، حتمی میکنه. این شکل را عقل بر هر تکلیفی، یعنی بر هر تکلیفی تحمیل میکنه. خب چیه اون شکل عام، اون شکل عمومی؟ وحی تقیید و کل تکلیف به عدم الاشتغال بامتثال واجب آخر لا یقل عنه اهمیتن، واجب دیگری که این چنین صفت دارد، این واجب دیگر کمتر نیست، کمتر نیست از چی؟ از اون تکلیف. از چه جهت؟ از حیث اهمیت. شالله که واضحه عبارت دیگه ها. وحیه تقیید و کل تکلیفه، وحیه میخواد به صیغه عامه، هر تکلیفی مقید می شود به عدم اشتغال به امتثال. من جایشون بودم گفتم تکلیفن، عدم اشتغال به امتثال تکلیفن آخر که اون تکلیف دیگر لا یقل عنه اهمیتن، کمتر نیست از این تکلیفی که مقید قرار است به حکم عقل محسوب بشه از حیث اهمیت ملاک. البته اگه بخواد دقیق تر مطلب رو ذکر بکنید، شکل عمومی شرط عقلی که ایشون ازش یاد میکنه اینجوریه که هر تکلیفی به حکم عقل مشروط است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگر. هر تکلیفی به حکم عقل مشروط است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگر، منتها به شرط اینکه این تکلیف دیگر دو تا خصوصیت داشته باشه، دو تا خصوصیت داشته باشه. یک، مکلف نتواند بین این دو تکلیف جمع کنه در مقام امتثال، مکلف نتواند بین این دو تکلیف در مقام امتثال جمع کنه. این یک خصوصیت، یعنی این تکلیف دیگر باید نسبت به اون تکلیفی قرار است مشروط به عدم اشتغال به امتثال این باشه، در مقام امتثال قابل جمع نباشد. این از این. دو، اینکه این تکلیف دیگر از حیث ملاک کم اهمیت تر نسبت به اون تکلیف مشروط نباشد. پس هر تکلیفی مشروط است به عدم اشتغال به امتثال تکلیف دیگر با دو شرط. یک، اینکه جمع بین این دو تکلیف در مقام امتثال برای مکلف مقدور نباشه. یک. دو، اینکه اون تکلیف دیگر از حیث ملاک کم اهمیت تر از تکلیف مشروط نباشه، حالا یا مساوی باشه یا هم. بسیار خوب. پس ضمیر لایقل میخوره به واجب آخر، انهو میخوره به اون کل تکلیف، اهمیتا هم تمیز لایقل. و علا هازل اساس، بر همین اساس، اذا وقعت تضاد دو بین واجبین، بین دو واجب تضاد رخ داد، مثل نماز و انقاض غریق یا مثل نماز و ازاله نجاست از مسجد، ازل نجاست عن المسجد، فت تعرفو، یعنی اطلاع یافتن، شناختن، فت تعرفو علا ان ایهما وجوبه مطلق، شناخت این مطلب که کدام یک از این دو واجب وجوبش مطلقه، یعنی ترتبی نیست، و ایهما وجوبه مقید به عدم الاشتغال بالآخر، و کدام یک از این دو وجوب وجوبش مقید به عدم اشتغال به وجوب دیگر است، یعنی ترتبی است به اصطلاح. تعرف و شناخت این که کدام مطلق است و کدام مقید یرتبط، این خبر از تعرفه، مربوط میشه به شناخت نسبت بین دو ملاکی که هر کدام از این دو وجوب ازش برخوردارن، به دو مصلحتی که پشت هر کدام از این دو وجوب نشسته است. خب دو صورت میشه فرض کرد. یک، این فانکانا میشه یک، چند خط پایین تر، و انکان احد الملاکن میشه دو. فانکانا متساویینه، اگر هر دو از حیث ملاک مساوی بودند، کان الاشتغال به کل منهما مصداقا، اشتغال به هر کدوم از این دو وجوب، این او اشتغال به امتثال هر کدوم از این دو وجوب به طور مشخصه دیگه، کان الاشتغال به کل منهما یعنی من الوجوبین مصداقا لما، مصداقی است برای اون اشتغالی که، ما یعنی اشتغال، مصداقی است برای اون اشتغالی که حکم میکند عقل، به چی حکم میکنه؟ به اخذ، متعلق به حکم، حکم میکند عقل، حکم العقل و به اخذ عدمه، ضمیر عدمی برمیگردد به ما، گفتی مراد از ما چیه؟ اشتغال، مصداق اون اشتغالی است که حکم میکند عقل به اخذ عدم اون اشتغال به عنوان قید در هر تکلیفی، قیدن و فی کل تکلیفن، هر دو متعلق به اخذه، اگر هر دو مساوی بودند از حیث ملاک، اشتغال و هر کدام از این دو مصداق اون اشتغالی است که عقل حکم میکنه به اخذ عدمش در هر تکلیفی، چون وقتی عقل حکم به اخذ به عدم اشتغال نمی کند که یک تکلیف در قیاس با تکلیف دیگه از حیث ملاک کهتر باشه، اقل باشه، اما فرض آن است که هر دو مساوی هست. و هازا یعنی ان کلا من الوجوبین، این معناش این است که هر کدوم از این دو وجوبی که از حیث ملاک متساوی هست مشروط به عدم امتثال وجوب دیگر است. و یسما چی؟ این ان کلن من الوجوبین مشروطون به ان برمیگه، این که هر دو وجوب مشروط به عدم اشتغال به امتثال دیگری باشد نامیده می شود به ترتب از جانبین، به ترتب از جانبین. خب این یه حالت. و این کان، و اگر بوده باشد، احد الملاکین اهم، یکی از دو ملاک مهمتر، کان الاشتغال بالاهم، اشتغال به اهم مصداقا خبر کان است، اشتغال به اهم، اشتغال به تکلیف اهم، به وجوب اهم مصداق است برای اون اشتغالی که، ما یعنی اشتغال، حکم العقل به اخذ عدم این اشتغال بسان قید در وجوب مهم، هم قیدن و هم فی وجوب المهم، هر دو برمیگرده به اخذ، متعلق به اخذه، اشتغال به اهم، اشتغال به انقاض مستاق میشود برای اون اشتغالی که حکم کند عقل به اخذ عدم این اشتغال در وجوب صلات. روشن دیگه، اشتغال به انقاض اون اشتغالی است که عقل حکم میکند به اخذ عدم این اشتغال در وجوب صلات، این در واقع با این ترفند عقل وجوب صلات رو در مقابل وجوب انقاض به کرنش وامی داره، به تسلیم دعوت میکنه. ولیکن الاشتغال بالمهم، اما اشتغال به مهم، اشتغال به صلات، لا یکون مصداقا لون اشتغالی که حکم العقل به اخذ عدمهی قیدا فی وجوب الاهم، وجوب انقاض. و ینتج هذا، نتیجه میدهد این، این یعنی چی؟ کل مطلبی که ایشون در بند دوم فرمودن، و امکان احد الملاکین اهم، آها، کون الاشتغال بالاهم، این که اشتغال به اهم، یعنی هم چیز رو در بیاریم، این که اشتغال به اهم به حکم عقل عدمش مأخوذ است در وجوب مهم، اما اشتغال به مهم عدمش مأخوذ نیست در وجوب اهم. اینو گفتیم دیگه، اینکه اشتغال به اهم عدمش مأخوذ در وجوب مهم است دون العکس، این ینتج. چی ینتج؟ ان الامر بالاهم مطلق مفعول ینتج، و الامر بالمهم مقید. اینم اعتبار الامر بالاهم. و ان المکلفه، اینم ادامه نتیجه است که ما در ذیل اون فرض اهمیت ملاکی یکی از دو وجوب مطرح کردیم. و ان اعتبار ان است، نه مفعول ینتج. و ان المکلفه لابد له، مکلف ناچار است، لابد له یعنی حتما باید انجام بده، لابد له من الاشتغال بالاهم، باید حتما مشتغل به اهم باشه، لکی لا یبتلا، تا اینکه مبتلا نشود به معصیت شیئی از این دو امر، تا مباد مبتلا شود به معصیت چیزی از این دو امر. ولو اشتغل بالمهم، اما اگر مشغول مهم شد، لبتلیه به معصیت الامر بالاهم، مبتلا میشه به معصیت امر به اهم. نکته رو اینجا بگم خدمت دوستان، ما اینجا دو امر داریم که یکیش از حیث ملاک اهم از دیگری است، از حیث ملاک اهم از دیگری است. اگر مکلف امتثال امر اهم کرد، عقاب متوجه اون نیست، مطلب هم کاملا مشخص، امر اهم که امتثال شده، امر مهم هم چون مقید به عدم امتثال امر اهم بود، با امتثال امر اهم موضوعش رو از دست میده، در حق مکلف ساقطه، پس اقتضای عقابی نداره. این از این. اگر مکلف آمد مشغول امتثال امر مهم شد، اینجاست که او معصیت امر اهم کرده است، عقاب اهم در پرونده او ثبت میشه. خب مشخصه دیگه، مهم و امتثال کرده و چی واسه عقاب از ناحیه مهم نیست، اما چون اهم را امتثال نکرده است و اشتغال به مهم عدماً مأخوذ در اهم نبوده، اون امر اهم در حق او فعلی است و او به جهت عدم امتثال امر فعلی معاقب خواهد بود. مطلب کاملا مشخص. و اگر هر دو با هم رو مخالفت کرد، اگر نه مشغول امتثال اهم شد و نه مهم، اینجا هر دو امر در حق او فعلی هستند، هم امر اهم که خب اصلا مطلق بود و بحثی نداشت، و هم امر مهم، امر مهم نهایت مشروط و مقید به عدم امتثال امر اهم بود، و شما حسب فضل هیچ کدام از این دو امر را امتثال نکردید، پس مستحق دو عقابید، مستحق دو عقابید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.